بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاطه به علمک. در یکی دو جلسه قبل یک مطلبی از مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا عرض کردم، حالا کتاب را آوردم که این صفحش و اینا را براتون بیان بکنم، مستند باشه. اگر یه وقت من یادم رفت مطلبی را نقل کردم، منبعش را نگفتم، بعد شما درخواست کنید که مطلب بدون مستند نباشه. این کتاب اصل و شیعه و اصول هاست که خدمتون عرض کردم، چون در پاسخ به شبهات و اشکالاتی که احمد امین مصری در کتابهاش مطرح کرده. احمد امین مصری که نویسنده است، تألیفات و آثار متعددی داره. یکی از کتابهاش فجر الاسلام یک جلده، بعد دو سه چهار جلد کتاب داره به نام زحل اسلام سه جلده. بازی کتابی دیگه ای دارد، سه چهار جلد هست، به نام ظهر الاسلام. و یک کتابی دیگری هم در یک جلد به نام یوم الاسلام. و همطوری که ملاحظه میکنید، بررسی تاریخ و تحولات جهان اسلام، فجر الاسلام، بعد زحل اسلام، بعد ظهر الاسلام، بعد هم یوم الاسلام، که این نویسنده است. و در این کتابهاش به شیعه که میرسد عقاید نادرستی را نسبت میدهد. البته ممکنه فی الجمله در تاریخ تشیع و شیعه فرقه هایی به وجود آمده باشند که بعضا همین حرفها را گفته باشد، اما مشکل ایشون این است که اینها را به صورت مطلق به شیعه نسبت می‌دهد. و خب شیعه وقتی که اطلاق می‌شود در این زمان‌ها انصراف داره به شیعه امامیه اثناعشریه، لذا ایشان اینو جواب داده. بعد از اینکه بعضی از مطالب ایشون را که نقل می‌کند پاسخ می‌دهد، می‌فرمایند، حالا این عبارتی که من می‌خواستم براتون اینجا بخوانم اینه، می‌فرمایند و اما شیعه الامامیه، این که مثلا گفته است که مسیحیت در شیعه ظهور کرده، مثلا چرا؟ برای اینکه شیعیان درباره امام همون حرفی را میزنن که مسیحی ها درباره حضرت مسیح مثلا میگن، از اینجور چیزا که نقل کرده و جواب داده. میفهمن خب اینا ممکنه که بعضی از فرقه های غلات در بین شیعه پیدا شدن چنین چیزایی گفته باشن. و اما شیعه الامامیه، حالا بحث اینه که آیا شیعه امامیه چنین حرفایی گفته، و اعنی بهم جمهور العراق و ایران و ملایین المسلمین فی الهند و مئات الالوف فی سوریا و افغانستان. ولی حالا مثلا پاکستان هم میگفتی که شاید هند. میفهمن که شیعه امامیه که جمهور عراق، این اکثریت عراق و ایران و میلیون ها مسلمان در هندوستان و در سوریا و افغانستان و اینا هستن، فإن جمیع تلک الطائفه من حیث کونها شیعه تبرع من تلک المقالات، از این مقالاتی که شما نقل کردی اینا مبرا هستن، و تعدها من اشنع الکفر و الزلالات، اینا رو که شما نسبت دادید به شیعه و شیعه را تختهه کردید، اینا مربوطی به شیعه امامیه نداره. حالا یه فرقه های مثل خطابیه و نمنم چه و چه و اینا پیدا شدن، غلات شیعه چنین حرفایی گفته باشه. و لیس دینهم الا توحید الخالص شیعه امامیه و تنزیه الخالق عن کل مشابهت للمخلوق، اعتقادشون اینه، توحید محض، تنزیه خدا از هر تشبیهی است، او ملابست له فی صفت من صفات نقص و الامکان. این هر صفتی که نقص باشه شیعه امامیه خدا را از آن منزه میدانه. و تغییر و الحدوث از این گونه صفات، و ما ینافی وجوب الوجود و القدم و الازلیه، هر صفتی که با وجوب وجود، ازلیت، قدم منافات داشته باشد خداوند را از اینا پیراسته میدانه. الا غیر ذالک من التنزیه و تقدیس المشحونت بهی مؤلفاتهم فی الحکمت و الکلام، یا غیر این مطالبی که من گفتم از تنزیه و تقدیسی که پر است، مشحونت بهی مؤلفاتهم، کتابهاشون در حکمت و در کلام. حالا اینجا الان میرسم به کتاب تجرید و کتاب اسفار. من مختصرتن که تجرید، حالا از این کتابونی که مختصره مثل تجرید الاعتقاد، او متولتن کل اسفار، کتاب مفصل میخوای بری رجوع کنی به اسفار رجوع کن، اگر کتاب مختصر میخوای به تجرید، تجرید مرحوم خواجه رجوع کن. و غیره ما مما یتجاوز الالوف، و غیر از این دو کتاب، کتابای دیگری که بیش از هزارها کتاب هست، و اکثرها مطبوع منتشرون، اینا همشون یا قالبشون هم چاپ شده، یعنی اینجور نیست که خطی باشه شما نتونی پیدا بکنی، مطبوعه. و جلها یشتمل علا اقامت البراهین دامغه علا بطلان تناسخ و الاتحاد و الحلول و تجسیم. اینا این چیزاییست که احمد امین به شیعه نسبت داده، قول به تناسخ و اتحاد و حلول و تجسیم اینها را. ولو راجع المنصف الذي يمشي وراء الحقائق وفوق العصبيه والاغراض شيئا منها لعرف قيمه قول هذه الناشئه المترعرعه التي قذفتنا بهم اعاصير هذا العصر وتطورات هذا الزمان. میگه اگر کسی منصف باشه و به این دنبال حقیقت باشه، تعصبات رو بگذارید کنار، اگر به این کتاب ها رجوع کنه، اون وقت میفهمه که این مطالبی که دارن نسبت میدن به شیعه نه مطالب بی اساس و سست و بی پایه ای هست. نعم یعرف قیمت قذف شیعه به تناسخ و حلول وطنی، یعنی میفهمد که این که شیعه را به تناسخ و تجسیم و حلول متهم کردن بی اساس. والقصارا، خلاصه یه حرف، انهو این اراده به شیعه هم تلک الفرق البائده و المذاهب الملحده التي لا احسب ان في رقعه الارض اليوم منها نافخ نافخ زرمت، یعنی زنده. اگه مرادش از شیعه اوناست، فرقه هایی که بودند و منقرض شدند و امروز اصلا وجودی ندارند، فنحن لا نزایقه في ذلك، آره درست میگه، اینایی که نسبت داده از تناسخ و تجسیم و حدود و اینا به اونها درسته، بله. ولیکن نسبتهم الی شیعه ظلم فاحش، اما اونا را به شیعه نسبت بده یا این عقاید را به شیعه نسبت بده ظلم فاحشه و خطهم واضح. و قد اساء التعبیر ولم یحسن البیان، یعنی اینجا دیگه تعبیرش ناقصه، بیانش ناقصه. ولم یعطل حقیقت حقها، یعنی حقیقت را اونطور که باید بیان نکرده. و این اراده به شیعه طائفه المعروفه، یعنی در واقع این نسبت داده به اونها ولی مطلق گفته، اینجا اصل مطلب درسته ولی تعبیراش غلطه که به صورت مطلق گفته. اما اگر اراده کرده از طائفه معروفه به حاضر اسم التي تعد بالملايين من المسلمين، که میلیون ها نفرن، فنحن نطالبه به اثبات ذالک من مصنفات احد علمائهم من حاضر او غابر، یک کتابی معادرس بده از علمای گذشته یا علمای حال شیعه امامیه که اینا توش باشه، اینکه نسبت داده اینا آدرسی بده. و علی ایت حال فقد استبان مما ذکرناه ان جمیع ما ذکره صاحب و فجر الاسلام، یعنی همون احمد امین، ان الشیعه فی هذا المقام و غیره تحویل بلا تحصیل و دعان به غیر دلیل. دیگه ادامهش رو خودتون مراجعه کنید. بسیار کتاب رسین محکم، هم از نظر محتوا و هم از نظر قلم، که خدمتتون عرض کردم قبل از انقلاب اون زمانها این کتاب را حضرت آیت الله عظمای مکارم که اون وقت از نخبگان و برجستگان موضوع بودن ترجمه کردن به فارسی، کتاب را به نام این است آیین ما، و انتشار خودشون هم چاپ کرد. انشاءالله یه وقت رجوع بفرمایید اینو ببینید. صفحهشو گفتم یا نگفتم؟ بالاخره اصل نگفتم ظاهرا. اصل و شیعه و اصولها صفحه 112، اصل و شیعه و اصولها صفحه 112. کتابم چاپ دارالازواء، این چاپی که حالا من ازش خوندم چاپ دارالازواء، یک مقدمه هم مرحوم علامه عسکری داره، چند نفر تقریض نوشتن به این کتاب از جمله مرحوم علامه عسکری. خب حالا برگردیم به بحث ما. نه تجلی که و فی کل نه تجلی مشکلی نداره، اون تجسم و حلول و اینا هست که باطله و معتبر. تجلی معنی و فی کل شیء له آیه. الان داشتیم تو راه می آمدیم یکی از طلاب بزرگوار به من برخورد کرد و گفت یه سوالی دارم. گفتم بفرمایید. گفتش که این که مثلا ائمه طاهرین را کسی اسماء الله بداند، اسماء الله ذاتیه، آیا درست است یا نه؟ گفتم نه این غلطه. اسماء الله ذاتیه غلطه، اما اسماء الله الفعلیه در روایت هم هست نحن اسماء الله الحسنا، اون درست. ذات که نمی شود که، غیر از ذات هر کس که باشه، ذات بسیطه و هیچ ترکیبی چیزی که صبغه امکانیه داشته باشد در مرتبه ذات راه نداره، وجوب وجود بحت و بسیط. اما در مرتبه فعل بله، اعظم تجلیات فعلیه الهیه حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم است. این عالی ترین مرتبه ای که دیگه ممکن است که واجب الوجود جلوه کنه در یک موجود غیر واجب، یعنی ممکن وجود مقدس پیامبر اکرم در مرتبه ای، و طبق روایات و اینها امیرالمومنین سلام الله علیه، بعد صدیقی طاهره سلام الله علیها هست دیگه، بعدم حالا بقیه ائمه و اینها میشن. این در واقع بر اساس روایات یه مراتب اینجوری قابل استفاده هست. البته گرچه یک جا دارد که در روایات کلهم نورون واحد، این کلهم نورون واحد با این تفاوت مراتب منافات نداره، یعنی النور حقیقتا واحد از اون مراتب هست دیگه، یعنی اینکه نور واحد باشن از پیغمبر و سایر ائمه و در این حال یه مراتبی بینشون باشه، این با هم دیگه اینا منافاتی نداره. دیگه بحثایی است که از روایات ما استفاده میکنیم، روایت نداره. خب برگردیم به بحثی که مطرح کردیم. اگر خاطر شریفتون باشه، بحث این بود که حقیقت نبوت یا پیامبری چیست؟ آیا گزینش الهی است کما هو المشهور و بلکه باید گفت مجمع علیه، یا نه این مطلبی است که در کتاب مسیر پیامبری مطرح شده که عبارت است از گزینش بشری بودن، یعنی مسئله نبوت خواستگاه آسمانی دارد از نظر فاعلی ها نه از نظر قابلی، یا نه خواستگاه زمینی و بشری دارد. عرض کردیم که برای پاسخ به این پرسش باید ما روش مناسب آن را پیدا کنیم، از این روش‌های مختلفی که برای شناخت، برای تحصیل معرفت وجود دارد، کدومهاش مناسب اینه که ما به این سوال پاسخ بدیم. یکی از روش‌ها روش تجربی است که عرض کردیم حالا عقلیه، منتها عقلیه چیه؟ عقلیه تجربی، که در علوم طبیعی از این روش استفاده می شود. مثلا مثل علم، مهمترین علم تجربی طبیعی هم علم فیزیکه، یعنی شاخص‌ترینش که این روش در آن جواب میده و به کار گرفته میشه. لذا اونایی که خواستن مثلا علمی بودن علوم دیگر را اندازه گیری کنن، مثلا بگن فلان علم علمیتش چقدره به لحاظ علم تجربی ها، اینا را با فیزیک مقایسه میکنن. اصطلاحا میگن فیزیکالیسم، اصالت فیزیک، یعنی کسی که روش فیزیک را میگذارد معیار و علوم دیگر را با این مقایسه میکنه که حالا چقدر با این همخوانی دارن، چقدر علمی معنی ساینس. خب روش تجربی در علوم طبیعی قطعا اینجا جواب نمیده. برای چی؟ برای این که این که پیامبری گزینش الهیه، یعنی خداوند کسی را برگزیده یا نه، خود بشر است که اقدام کرده با اون مثلا تهذیب و به قول ایشون خلوت گزینی و عزلت گزینی و دغدغه‌مندی و چه و اینا. این یه مدپدیده طبیعی مادی که نیست که بشه بعد اینا روش محاسبه یه تجربی کرد. پس علم تجربی یا روش تجربی به معنای علوم طبیعی نسبت به این مسئله پاسخی نداره، نمیتونیم از این راه استفاده کنیم. ایشون هم استفاده نکرد. خب دوستان مستحضر هستید که علم روش تجربی وقتی گفته میشه یا علم تجربی، با یه مقدار درجه تنزل میرسه به چه علومی؟ به علوم اصطلاحاً میگن علوم اجتماعی، علوم انسانی، نه علوم طبیعی. یعنی روش تجربی اینا در زمره علوم تجربی نام میبرن، دقیق فهمیدید؟ منتها میگن علوم تجربی طبیعی، علوم تجربی غیر طبیعی، یعنی اجتماعی انسانی. مثلا تاریخ آیا یک علمی است؟ نه فقط گزارش کردن ها، این که میگیم تاریخ امروزه که تاریخ را میگن علمه دیگه، صرفا نیست که مثلا تاریخ طبری و ابن عسیر و کیوکی فقط گزارش کنه، بلکه بررسی میکنه، تحلیل میکنه. این تاریخ مثلا جزء علوم انسانی و علوم اجتماعی، حالا انسانی یا مثلا جامعه شناسی جزء این علومه، یا اقتصاد جزء این علومه، سیاست جزء این علوم. اینا رو میگن علوم تجربی، منتها علوم انسانی و اجتماعی. درسته؟ دقت کنین. موضوع بحث در علوم طبیعی چیست؟ موضوع بحث در علوم طبیعی پدیده های طبیعیه که انسان در پیدایش آنها نقشی نداره. در علوم انسانی و اجتماعی موضوع چیزی است که محصول اراده انسانه، فعل انسان، یعنی رفتار و فعل انسان موضوع بحث در علوم اجتماعی و طبیعی. مثلا مباحث اقتصادی یا جامعه شناسی یا مسائل سیاسی، اینا اینجوریه که انسان هست که در اینا نقش آفرینه، یعنی یک رفتاری است، اینا میخوان بررسی کنن، یک مدل از رفتاره، یک نوع نمونه از رفتاره میخوان بررسی کنن. خب اینا هم مشاهده میکنن، منتها معمولا با مقیاس آمار اینجا بررسی میکنن، یعنی آمار، یعنی علوم آماریه در حقیقت. اون علوم طبیعی اصطلاحا میگن علومی هستن که قضایای اونها، قوانین اونها جهان شموله. اگر تجربه شد که آب مثلا در آب طبیعی در صفر درجه منجمد میشود، دیگه جهان شموله، بحث آمار دیگه اونجا نیست. اما معمولا علوم اجتماعی بر اساس آماره، یعنی 100% بتونن یک ضابطه ای پیدا کنن که تعمیم بدن به همه جا، نمیشه، آمار میگیرن، درصد بندی میشه، مثلا چند درصد با این چند درصد اگر شد اعتبار مثلا پیدا میکنه. اینه که اینم علوم اجتماعیه. خب حالا سوال، آیا به روش علوم اجتماعی و علوم انسانی می شود به این سوال پاسخ داد که حقیقت پیامبری چیست؟ گزینش الهی یا گزینش انسانیه؟ باز هم جواب اینه که نه. دقت فرمایید، باز هم نمیشه. این یه چیزی نیستش که، چون اگر این در واقع یک قضیه ایست که دو تا عدل داره، دو تا فرض داره. یک، پیامبری گزینش الهی است، خب این ربطی به فعل انسان نداره که بخواد در حوزه علوم اجتماعی قرار بگیره. نه، پیامبری گزینش انسان است، یعنی یه شخصی است که اقدام کرده، اراده کرده. بله بله، اگر پیامبری، دقت کنید از اون هم، اگر پیامبری را گزینش بشری بدانیم، همونطوری که در این کتاب آمده، یعنی مثل نطرح میکنن، بله میشود از روش علوم اجتماعی دربارش بحث کرد. چرا؟ چون که موضوع علوم انسانی اجتماعی اراده و رفتار انسانه. دقت میفهمید؟ خب اینم میشه رفتار و اراده انسان، یعنی کسی است در جامعه ای آمده اراده کرده و رفتاری رو انجام داده که بگیم پیامبری. خب اما در این حال بازم نمیتونیم ما از روش علوم تجربی اجتماعی انسانی اینجا استفاده کنیم. چرا نمیتونیم؟ اگه گفتید، یه بار دیگه طرح میکنم ببینیم جوابش میرسید. میگیم که اگر پیامبری گزینش الهی باشد، این روش در آن جواب نمیدهد، چون فعل الهی، اراده الهی که ربطی به علوم اجتماعی نداره. ولی اگر فعل انسان باشه، رفتار و اراده انسان باشه، چرا میشود با روش علوم انسانی درباره آن مطالعه کرد؟ درسته؟ ولی در این حال این سوال ما را نمیشه از روش علوم اجتماعی انسانی استفاده کنیم پاسخ بدیم. چرا؟ آره، چون سوال و مسئله ما یکی از این دو شق که نیست، علی تعیین، علی تردیده. چون علی تردیده هنوز مشخص نشده که آیا این فعل انسان و گزینش انسان است تا به روش علوم اجتماعی روش بحث کنیم یا نیست. این علی تردیده دیگه، این چیزی که علی تردیده الان نمیتونیم ما با روش علوم انسانی شما روش مطالعه کنیم. دقت فرمودید؟ تنها چیزی که دقت کنید، بازم تنها چیزی میشه بعد اینجا بحث کرد اینه که اون کسی که دعوی پیغمبری میکند، یعنی اون شخصی که میگه انا نبی، پیغمبرم، آمدم مسلم شدم، میخوام اصلاح بکنم، درسته؟ آرمانی که مطرح میکنه، اهدافی رو که مطرح میکنه و تلاش و تدبیر و برنامه ریزی و کارهایی را که انجام میدهد برای اینکه اینا اعلان بکنه و به منصه وقوع برساند، اینا همه امور انسانی هست. این فلان انسان دعوی پیغمبری میکنه، اهدافش را بیان میکنه و برنامه ریزی میکنه، کارهایی انجام میده تا بتواند اهدافش را محقق کنه، همه انسانیه، درسته؟ خب حالا که انسانی شد، آیا ایشان میتواند، بازم از شما سوال میکنم، خودتون جواب بدید، آیا صاحب این نظریه میتواند بگوید خیلی خوب، حالا ما میایم سراغ این لوازم و ملازمات و مقارنات و مقدمات و مؤخرات پیامبری که اینا امور انسانیه، اینا رفتار انسانیه، بگید خیلی خوب من اینا رو مطالعه میکنم با روش علوم اجتماعی انسانی، اینا رو مطالعه میکنم، میشه میتواند بگوید یا نه؟ میتونه بگه یعنی بازم اینجور نیست که ایشون میگه فقط من میتوانم، میگه ما هم میتوانیم. این مطلب که یه نفر میاد ادعای پیغمبری میکنه، چه گزینش الهی باشه چه گزینش بشری باشه، این کار انجام میشه دیگه، این مشترک از علی‌السویه است. یعنی همونطوری که ایشون ادعا کند که من میخوام علوم تجربی انسانی را اینجا به کار بگیرم، راجع به چی؟ چه کسی ادعا کرد؟ ادعاش چی بود؟ چه برنامه هایی را مطرح کرد؟ میگیم خیلی خوب فرق نمی کنه، یعنی برا ما هم میشه، چه کسی پیامبری را گزینش الهی بداند بشری بدانه، اینا مشترکه. پس اونجایی که اختصاص دارد نمیشود با اون روش درباره اش مطالعه کرد. اینجایی که اشتراک دارد اختصاص ندارد و فرق نمیکنه دیگه، اختصاص به شما نداره. ما هم میتونیم بگیم که مثلا یه پیغمبری به نام عیسی مثلا دعوی پیغمبری کرد، این کارو کرد، اون کارو کرد، اون کارو کرد، الاخر. دقت فرمودید؟ پس نتیجه بحث این شد که با روش علوم تجربی، خواه طبیعی باشه، خواه انسانی اجتماعی باشد، ما نمیتونیم وارد این مسئله بشیم. ایشون هم نشد البته. این که بلعرض میکنم، میخوام بحث را جامع‌الاطراف را بررسی بکنیم. ایشون هم چون ادعایی نداره. پس از این عبور میکنیم، از این روش عقل تجربی، علوم تجربی هم از طبیعی غیر طبیعی از این عبور میکنیم. اگه سوالی هست بفرمایید، من از این عبور میکنم. بله. مقابل نه که در روش انسانی اثبات کرده من خب چی را میخواد اثبات کنم با این روش؟ اون گزینش یعنی پیغمبر نه از کجاش در میادی؟ نه چجوری رسید خب آخر؟ خب خب همین روش تکرار عمومی خودمون میشه درسته که اثبات کنیم که غلط. از کجاش در میارین؟ چه الهی باشه چه غیر الهی، میگه من معلمم به قول حضرت عالی، هر دو میگن. من مثلا این مطالب را بلدم، تخصص دارم، هر دو میگن. من اینجوری تدریس میکنم، هر دو میگن. این که دیگه یه چیزی نیست که اختصاص داشته باشه که بشه علی التعیین. و حالا که این آقا میگه من معلمم و هدفم این است و روشم هم این است، پس تشخیص بدهیم که از طرف فلان جا آمده. مگر اینکه یه معیار دیگه ای داشته باشیم که بر اساس اون معیار تشخیص بدیم که ایشون خودش آمده یا کسی او را فرستاده. اینا در واقع فهمید چیز مشترکه، یعنی اینها چیزایی نیستش
مشترک.
حالا
انسانی مشترک،
بله،
هر انسانی هر رفتاری انجام میده، حالا همه میفهمن. حالا
بله.
نه
ری همه من عرض بنده اینه که نه باری کردن آفری من عرض بنده همین درست همین فرماش هست تالی عرض بنده همینه که اینها علی سوا هست، یعنی نسبت به هر دو دیدگاه اینا مطرحه. چیزی که نسبت به هر دو دیدگاه مطرحه و خود اون حقیقت ماورای این رفتارها هست، این کاشف از این نمیتونه باشه، مگر یه ملاکی معیار دیگری ما داشته باشیم طبق اون ملاکه بگیم آه این رفتارها بیانگر این حقیقته. مثلا دقت میفرمایید، مثلا یه کسی باشه فرض بفرمه که یک علمی داشته باشه که اون علمش دیگه ما فوق همه علوم بشری و فلان و اینا مثلا باشه، از اینا اماره بشه که این نمیتونه از غیر مثلا خدا و اینا باشه، یه چیزی دیگری میخواد در حال که براتون تشخیص بده. کما اینکه حالا بعد عرض خواهم کرد خدمت، یه قدر حوصله کنید. ایشان که بعد خواهیم گفت که روش گفت قبلا گفتیم، یعنی که روش نقلی را یعنی نقل تاریخی را و باستان شناسی را آورده، میخواستم بعد بگم همین حالا بگم دیگه. ایشان هم ابتداعا به روش عقلی وارد شده، آنگاه رفته از این استفاده کرده. حالا اجازه بدید دیگه توضیح ندم تو روش عقلی اینو عرض بکنم. پس از این عبور کنیم دیگه، از این چی؟ خب در خودش، در حوزه خودش اگه چجوری، خب ببینیم عرض بکنم، باید یه ضابطه داشته باشه، سلیقه که نمیتونه بشه همینجوری بگه، باید فرمولش رو بگه که من بر اساس این فرمول، این قاعده، این ضابطه چنین استکشافی، استنتاجی کردم. که چیه اون؟
اون مثلا
خب چجوری فهمیده؟ چجوری فهمیده این را؟ شو مشاهده کرده؟ برایش کشف و شهود شده یا نه؟ میگه من یه ضابطه ای دارم، اون ضابطه حالا عقلیه یا چی چیه، اون به من میگه که این مطالبی که ایشون میگه با اون ضابطه نمیخونه. یه ضابطه ای باید بده، یه معیار و مقیاسی بدهد، بر اساس اون مقیاس استفاده کنه. بله جامعه و محیط و این بله درست خب بله خب حالا متوجه شدیم درست اولا عرض میکنم خدمت نگاه کنید ملاحظه بفرمایید اولا در یکی جلسات قبل سوال شد جناب مجتبی آزاده سوال کردن که آیا این دقیقا همون نظریه یا آقای دکتر سروش در باب نبوت و وحی است یا نه عرض کردم نه این با او فرق میکنه بله در این که منکر وحی است و وحی را یه تجربه نبی میداند مثل آقای دکتر سروش وحی را یک امری که از جانب خدا باشه نمیدونه تجربه است حالا تجربه باطنی یه تجربه بیرونیه تو بمان اما نقطه فارق بین نظریه ایشان و جناب آقای دکتر سروش اینه که جناب آقای سروش به گزینش الهی در نبوت معتقد است اون در اینجا با دیگران فرقی نداره یعنی همون دیدگاه رسمی را ایشون قبول کرده لذا این آقای خانومی که اینجا بحث میکنه خود ایشون هم به نظرات آقای سروش مشرف داره توجه داره گاهی هم نقل کرده یه جایی هم نظر ایشون رو نقل هم کرده و مثلا یه نقل کرده چه کرده ولیکن میگه این تنها نظریست که من دارم میگم در واقع یه نظر ابتکاریه خودش هم میگه چیزیست که تال کسی نگفته این اولین باره که داره یک چنین دیدگاهی مطرح میشه که چی که اصلا گزینش الهی در نبوت نیست نه آقای سروش میگه گزینش الهیه خب لذا اون میگفتش که خدا کارش مثل اون باغبان و درخته درخت باغبان چه کار میکنه؟ درخت میکاره درخت خودش میوه میده خدا باغبانه درخت کاشته حالا تعبیر خود ایشون هست دیگه اینا مثلا پیامبر را آفریده خداوند به منزله باغبان جهان یه درختی کاشته اون درختش وجود پیامبر اکرمه مثلا خب این درخت ها که کاشته دیگه اون وقت میوه میده خودش دیگه دقیقا همون دیدیشون اینجوری تشبیه کرده بحث نبوت را نه این است که بعد از این که درخت را کاشته حالا بیاد میوه و اینها هم مثلا بهش بچسبونه فرض کن اینجوری نیستش دیگه یا مثلا فقط زنبور آفریده خدا کارش اینه که زنبور عسل بیافرینه همین و السلام حالا بهتر زنبور رو با این خصوصیات خود این زنبور دیگه میره گلها را میمکه و شیری اینا را استفاده میکنه و خود به خود تولید میشه به عسل دیگه دوباره لازم نیست خداوند متعال بیاد یه عسل هم مثلا به وجود این زنبور بریزه تا عسل تولید کنه این تشبیهات است که ایشون به کار برده دیگه آیه سروش اینا را میگه در پاسخ به حضرت استاد آیت الله سبحانی که پاسخ دومش تیتر مقاله آیه سروش از توتی و زنبور که میگه که شماها پیغمبر را توتیوار میدونید میشه در پس آینه توتی صفت هم داشتند آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم را میگیم پیغمبر مثل توتیه از اون طرف بهش الغا میکنن ایشون از اون طرف اینا تحویل میده ولی من میگم نه پیغمبر مثل زنبوره زنبور عسله که اوها اون وقت از این کلمه هم استفاده میکنه ولی وحی به کار رفته دیگه میگه من وحی پیغمبر رو وحی نبوت رو وحی زنبوری میدانم حالا از ابن عربی هم استفاده میکنه داستانش مفصله دیگه ما هم تو همین مکان اینا رو بحث کردیم مفصل سالهای قبل و تو اون کتاب وحی نبوی هم اینا آمده آیه سروش اینا میگه این خانم نظریش این است که نه اصلا بله خدا خلق کرده ولی پیغمبر خلق نکرده یا آدم خلق کرده آقای سروش میگن نه، خدا پیغمبر خلق کرده، یعنی یه موجودی با مقام بالای نبوت، با شخصیت بالا. تا این شخصیت بالا دیگه از این به بعد دست خودشه، دیگه نمیخواد بیان بهش القا بکنن، خودش تجربه میکنه، تجربه های درونی میکنه، بیرونی میکنه، مطالب رو در اختیار قرار میده، اینا میشه وحی. اینجاش مثل همینه، با هم مثل هم اولو فهم. این اولا. ثانیا دقت کنید، چون شما سوال کردید عرض میکنم خیلی بس فاصله میگیریم، عذرخواهی میکنم. ثانیا همون جناب آقای دکتر سروش هم ما جواب دادیم، این استشهادهایی که کرده است و گاهی هم میکنن، بعضا مثلا از خود من گاهی میپرسن، طلاب هم گاهی سوال میکنن، خب تحت تاثیرن دیگه، تحت تاثیر هستن، تقصیرم نداریم ما، یعنی جامعه به هر حال اینجوره دیگه. این فضای مجازی به خصوص هم میتونه آفت بدی باشه، آسیب باشه، و هم میشه استفاده کرد، ولی متاسفانه استفاده های بد بیش از استفاده های خوب. الی یوم هذا، یعنی معمولا دست دیگرانه، مدیریت فضای مجازی دست ما نیست، دیگران، یعنی صهیونیسم داره مدیریت میکنه، متاسفانه اینجوریه. یه نفر دیدم تحلیل کرده بود، تحلیل از این تحلیلگرهاست دیگه، حالا بالاخره کسی توی کار متخصصه، ما اینا بلد نیستیم، قشنگ تحلیل کرده بود، یه کلیپ فرستاده بود، من همش گوش کردم، طولانی هم بود. ایشون میگفتش که آیا کشور ما در نیوز بحث کرده بود، آیا در تجاوز دشمنه و تصرف دشمن است یا نیست؟ گفته نه، فضای حقیقی نیست، ولی فضای مجازی بله هست، اشغال شدیم ما. منتها یه وقت اشغال میکنن سرزمین را، اشغال میکنن میشه سرزمین اشغالی فلسطین، اما یه فضای ذهنی را اشغال میکنن، این بدتره، یعنی به یه اعتباری شذرش بدتر هم باشه. و همون مهندسیه که رهبری یه وقت میفرمود حفظه الله تعالی، که دشمن اون وقتی که بتواند ذهن مدیران جامعه را مدیریت کند، این دیگه بدترین خطره، چون همه پیاده نظام خود دشمن میشن، بدون اینکه بخواد هزینه ای کنه، خودشون تو داخل همون کار اونو میکنن دیگه. خدا حفظ کنه، واقعا رهبری، مدیریت و رهنمودهاش طلایی است، طلایی. اون تا کسی گوش نمیده، یعنی بعضی گوش نمیدن، یا به تجاهل میزنن، یا میفهمن خودشونا یا نمیفهمن. این در بزنگاه ها ایشان نکات بسیار کلیدی بیان میکنه که اگر همونا معیار بشه، عمل بشه، کشور بیمه میشه از این آسیبایی که شما ملاحظه میکنید و اینها. خدا انشالله حفظشون بکنه. این خطر داره، اشغال بله ذهنی دیگه، همه دست اوناست دیگه، اونا هستن که مدیریت میکنن، فتوشاپ میکنن، نمیدونم چه میکنن، چه میکنن، چه میکنن، چه میکنن، همه دروغ. یعنی حقیقت یه چیزه، اونی که توی این فضا مطرح میشود و همچنان کلیپ درست میکنن، چه میکنن، هم خلاف اینه دیگه. خب جوان بنده خدا اونو میبینه، بعد مردد میشه، حداقلش اینو مردد میشه، یه عده‌ای که جذب میکنن، مثل اون زمانایی که قبل از انقلاب بود، ما به بی بی سی و اینا اعتماد داشتیم دیگه، حالا اینا خودشون اونجوری فرض میگیرن، یعنی بی اعتماد شدن به داخل. مثل همون زمان ماها، یعنی اینایی که کشور بودن، به رادیو و مثلا تلویزیون کشور دیگه اعتماد نداشتن، اخبار از ویزو گوش میکردن، ما خودمون ویزو گوش میکردیم دیگه که ببینیم چی شده، حالا مثلا امام چی گفته یا فلان چی شد. الان یه عده اینجوره، یه عده اصلا بی اعتماد شدن، حالا تقصیر کی هست و چرا اینجوری شده، بحث آخر است. خب این واقعیت اینه، این واقعیت نمیشه قبول نکنه. یه عده بی اعتماد نشدن، مردد شدن. من خودم دیدم کسانی را، میگن عجب اینا که اینجوری میگن، اونا هم که اونجوری میگن، عینا مثل جنگ صفین بود که یکی اومد پیش آقا امیرالمومنین گفت آقا من که نمیدونم شما درست میگید یا معاویه، شما که نماز میخواید اونا هم که نماز میخونن، شما که قرآن میخواید اونا هم که قرآن میخونن. یه عده مردد شدن که آیا اینایی که اینا میگن درسته یا اونا میگن درسته، یه عده هم نه، اینایی که واقعا اهل تحقیقند و بررسی میکنن مطمئنن، یقین دارن که اونا دروغ میگن. دشمنن دیگه، دشمن که نمیاد اگرم یه راستی هم یه جایی بگه، میخواد دنبال یه تومه یه قرازی دیگه. عرض میکنم خدمت شریف، چی شد که من این بحث رو مطرح کردم؟ آقا آها، سالسن بادی کرد، سالسن این بود که ایشان آمده گفتم مثلا قرآن میگه حورون مقصوراتون فلخیام، حالا اگه این در عربستان نبود و در اروپا بود، نبود حورون مقصوراتون فلخیام، سیاه چشمایی در چادر نشین، میگفت زرد چشما مثلا، موبورها مثلا، به جای اینکه اینا بگه اینا میگفت. یا نمیدونم از تجارت بحث کرده، چون که اونجا تجارت و اینا مطرح بوده، والله یه جای دیگری بود یه اصطلاحات دیگری بکنه، باشه، مگه کل اصطلاحات قرآن ایناست؟ قرآن کریم اولا بر اساس اصل حکمی حکیمانه و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه لیبین لهم، و این حکیمانه است دیگه. اول باید وقتی آدم با یه جمعی هم سخن میشه مطالبی را که اینا خوب میفهمن بهشون بگه تا جا بیفته، اون وقت یه مطالب دیگری اصطلاحات دیگری هم به کار بگه تعمیم پیدا کنه. یعنی فرض کنید که انسان میره با یه جمع مثلا هنرمند، هنرپیشه یا مثلا راننده یا فلان صنف، اگه هنر داشته باشه بتونه از اصطلاحات خود اینا استفاده کنه مطلب رو جا بندازه، بعدم یه مطالب کلی اصطلاحات کلی بگه که اینا تعمیم داره، اون اشکالی نداره که. یعنی هم میشود که پیغمبر برش وحی بشه از جانب خدا، خدا بهش بفهمد که فعلا این اصطلاح به کار ببر، اونجا اون اصطلاح به کار ببر. هم میشود نه خدا چیزی نفرموده باشه خودش اینا رو به کار ببره. این علی‌السواست، دقت کردید؟ یعنی اون استشهادایی هم که ایشون کرده همین مشکل را داره، دلالتی بر این که این یتعین که الهی نباشه از خودش باشه نیست. چه فرق میکنه اگه پیغمبر چرا اینا رو به کار برده؟ لابد بر اساس حکمت دیگه. اگه پیغمبر این گونه تعبیر ادبیات به کار برده حکیمانه بوده به کار برده، خب خدا که ازشون حکیم تره که. اگه بنا باشه که حکمت مقتضی این باشه که اینجوری با مردم صحبت بکنه از این تعابیر بکاره، خدای متعال که حکیم تر از پیغمبر اکرم، خب اونم اینا میگه دیگه. این علی‌السواست، این که عرض کردم ثانیا اینه، دقت فرمودید؟ لذا جواب نمیده واقعا. خب و اما روش در جلسه قبل به نظرم روش وجدانی هم که گفتیم که معلومه نمیشه، یکی از روش های معرفت وجدانیات دیگه. خب این یه امری است که مال مربوط به ما نیست که وجدان کنیم، این واضحه. روش عرفان رو عرض کردیم، روش عرفانی از وجدانیات نیست که یعنی مشهود و معلوم درونی باشه، معلوم در امور عرفانی بیرونی است، یعنی یک واقعیتی بیرون از انسان منتظر شهود میکنه، درک حضوری داره. این رو هم اگر ملاحظه بفرمایید دوستان، اگر کسی مبناش این باشه، اون حرف ابن عربی که نقل کردم یه اگری داره ها، یعنی قضیه شرطی است، اگر کسی مبناش این باشه که مقام نبی بالاتر از مقام عارفه، هر کس که نبی است درجهش رتبه وجودیش کمالش بالاتره، میشه همون حرف ابن عربی که مستقیما هیچ عارفی نمیتواند حقیقت نبوت را شهود کنه، چون دست ما کوتاه و خرما برنخیل، این شهودش اندازه داره، سقف شهود او به کف مقام پیغمبری نمیرسه. این طبق این مبنا که ابن عربی همینو میگه، میگه هیچی که از ما اهل عرفان نمیتوانیم مقام نبوت را شهود کنیم. چرا؟ چون بالاتره. این اگر مبنا این شد. اگر حالا یک کسی گفت نه آقا من مبنام این نیست، نبی با عارف از نظر مرتبه وجودی فرق نمی کنن، اون که بعضی ها گفتن فرقشون در مأموریته، اون مأموریت نداره فقط به فکر خودشه، این نه مأموریتی داره که بیاد مثلا مردم رو هم هدایت کنه، اگه اینجوری بگه ها، در واقع این یک پیش فرض داره. اگر این رو بگوید چرا میشه دیگه، میشود، فقط این بحث مأموریت هم میمانه و الا این که مقام نبوت چی چیه این دیگه فرق نمی کنه. ولی من به یک نکته ای رو عرض کردم در اون جلسه گذشته، گفتم که ولو مستقیم نمیشه ولی من غیر مستقیم شدنی است. من غیر مستقیم چه شد؟ فردی که اهل عرفانه، سیر و سلوکه، حالا تهذیب نفس کرده و چه کرده، این بتواند این مطلب را دریافت بکنه که آیا پیغمبری گزینش الهیه یا گزینش بشریه، این میتونه براش مکشوف بشه. یعنی اون چیزی که برای ایشون مکشوف میشه، مشهود میشه، اینا درک حضوری میکنه، این باشه، این معنی نداره، این شدنیه. منتها عیبش چیه؟ عیب و اشکال این است که شخصیه، قابل انتقال به دیگری نیست که بگه آقا من اینا شهود کردم اینجوری شما شهود کن. خب من میگم اگه بتونه شهود بکنه، والا نمیتونه بررسی کنه این را روش نظر بده، یعنی یه مطلبی نیستش که مثل نقل باشه یا عقل باشه که رو بررسی کنه. پس اینم روش عرفانی رو بذاریم کنار. ببین این که آیا خداوند متعال در این مسئله فعلی داره یا نداره، ببینید اون مقام کسی را که گزینش کرده چی هست؟ یه بحث آخره. گزینش یه چیزه، گزینش شده چه مقامی داره یه چیز دیگه است. اگر بخواد اون گزینش شده را حقیقتش درک بکنه گفتیم نمیشه، اگر معتقد باشه که اون مقامش بالاتر نمیشه. اما آیا این شخص را، این شخصی که برگزیده شده ها، ها چه مقامش بالاتر از عارف باشه، چه هم سطح او باشه، آیا خدا گزینشش کرده یا خودش گزینش کرده خودش را؟ این میتونه مکشوف بشه دیگه. خودش مسئله از یه مطلبیه که انسان از طریق کشف و شهود به این درجه برسه که بتونه این حقیقت را تو عالم یقظه بیداری یا در عالم خواب بهش الهام بشه که بله این مطلب اینجوریه، برای خودش هم یقین داشته باشه. این چه اشکال داره؟ این دایر مدار، ببخشید، این دایر مدار و ملازمه با این که بتواند مقام نبی را تشخیص بده نیست. مثل اینه که مثلا فرض کنید بنده شما از یه راهی میدونیم که فلان انسان را مقام معظم رهبری مثلا گزینش کرده، فرستاده فرانجا بره فلان کار را بکنه، درسته؟ اما هیچ وقت نمیتونیم مقام اون آقا را تشخیص بدیم، مقامش بالاست. مثلا امام خمینی رضوان الله علیه آیت الله جوادی را فرستاد که با گورباچوف اون پیام امام را ببره، مگه اینجور نبود؟ خب این گزینش، گزینش امامه، اما حالا ما نتونیم مقام آیت الله جوادی را، اون درجه علمیه ایشون را تشخیص بدیم، چون ما پایین‌ترین دیگه، درجه ما پایین‌تره، نمیتونیم عمق شخصیت ایشان را که امام فرستاده نمیتونیم درک بکنیم، اما میتونیم درک بکنیم که امام فرستادش دیگه. اینجوری میشه یعنی آیا خدا فرستاده پیغمبر را یا نه؟ اینه میشه برای عارف کشف بشه، شهود بشه. اما حالا مقام این کسی که خدا فرستاده چه درجه، میگن نه نمیفهمم، اونا تشخیص نمیدن. مثل مثالی که عرض کردم راجع به آیت الله جوادی و امام. خب اینا رو بگذاریم کنار، بفرمایید چه روشی دیگری باقی مونده از این روش‌های معرفتی؟ وجدانی گفتیم، عرفانی گفتیم، تجربی طبیعی گفتیم، تجربی علوم انسانی رو هم گفتیم. می‌رسیم به چه روشی؟ عقلی تجریدی داریم دیگه، چی داریم؟ نقلی هم داریم. حالا از اف به اقوا بریم بهترم، ما عقلی رو بذارید باشه فعلا، بریم سراغ نقلی، روش نقلی. خب روش نقلی عرض کردیم دو قسمه، یادتون هست چی بود اون دو قسم؟ نقل عادی متعارف غیر معصوم و نقل معصوم. خب حالا بیام سراغ این نقل متعارف، که حالا این نویسنده از همین روش استفاده کرده دیگه، خوندم خدمتتون مفصل عباراتش را. روش نقل تاریخی و باستانشناسی، حالا باستانشناسی را بمانه فعلا، نقل تاریخی. خب سوال به نظرم، چون مسئله اگر خوب مطرح بشود پیدا کردن جواب راحت تر میشه. آیا سوال، آیا با روش نقل که اینجوری گفتن، اینجوری شنیدیم، اینجوری گزارش شده است، میشود به حقیقت نبوت که آیا گزینش الهی یا بشری پی برد، میشه یا نمیشه؟ جواب کی میگه میشه، کی میگه نمیشود؟ چی؟ نه الان بس الف فعلا کار نداریم با نقل ها، با نقل تاریخ ها نمیشه. چرا نمیشه؟ نه اصلا نگاه کنید، کی چرا نمیشه آقا؟ کی یه طرف داره نمیشه بعد اصلا؟ چطور؟ نه خب نقل که، ببخشید آیدم، نقل حالا این نقل متعارف که عقلاست دیگه، روش نقلی روش متعارف، شرایط داره البته، متواترش یه جوره، غیر متواترش یه جوره، با اون شرایط، یعنی الان نقلی که داریم میگیم با حفظ شرایط نقلی که عقلا بهش اعتماد میکنن، متواتر بود یه جور، غیر متواتر بود، بالاخره طرف شناخته شده باشه، عادل باشه، صحیح باشه، چه باشه اینا. حالا با همه این شرایط چه نقل متواتر باشه، چه نقل غیر متواتر باشه، نقل متعارف ها، آیا ما میتونیم از راه نقل به این سوال برسیم، جواب بدیم این را که اینا خدا گزینشش کرده؟ نقل متعارف ها جواب اینه که نمیشود، نمیشود. چرا؟ ببینید اگه گفتید چرا؟
اتفاقا نقل ادعای نبوت
میشه باری کنه، میتونه بگه فلانی ادعا کرده که من نبیم، این نقل شده در فلان تاریخ فلان مکان فلانی گفته من پیغمبرم، اهدافش هم گفته، کاراش هم کرده، ابا قصر آزا، اینا که ربطی به اون حقیقت نداره که. اون حقیقت اینه که اینا خدا گزینشش کرده، این یا مثلا خودش اقدام کرده، خدا گزینش نکرده، حالا سلبن یا ایجابن. خب این که خدا گزینش کرده یا نکرده، ها گفتید چرا نیست؟ نقلی نیست. چرا نیستش؟ ها گفتید ها چرا؟ چرا نیست در هیچ نقل؟ همین برسه به اون. مگه نقل موضوعش چیه که میگید نیست؟
روایات.
نه نه الان بحث روایات اصطلاحی کنه، نقل متعارف دیگه.
نه
همین روایات ها محسوسات باریکلا، یعنی متعلق و نقل، یعنی منقول، اونی که نقله، فلانی نقل کرده، حالا با شرایطش عرض میکنم، این چی چیه؟ این یه امر محسوسه، یا دیده یا شنیده دیگه، مگه غیر از اینه؟ منقول یا شنیدنیه یا دیدنیه دیگه، بنام یه چیزی نه. حالا یا بتایی که بتا با حواس دیگر هم میشه، عمدش این دوتاست، محسوس خلاصه، اینجور نیست؟ منقول چیزی که نقل میشود محسوسه، حالا عمدتاً به حس باصره یا حس سامه، حالا ممکنه حواس دیگر هم باشه، عمدش این هاست دیگه. خب این گزینشی الهی بودن یا نبودن، این که محسوس نیستش که. پس روش نقل متعارف در این سوال ما جواب نمیده. بله این که فلان کس گفت من پیغمبرم، این کار را انجام داد، این مطلب را گفت، این هم که هم میشه الهی باشه هم نباشه، این گفتی مشترکه دیگه. اون مقداری که نقل درش راه دارد، بله آقا، اون مقداری که نقل میشه بشه مشترک بین این که این گزینشش الهی باشه یا نباشه. اونجا که میخوایم این گزینش رو مشخص بکنیم، اصلا محسوس نیست، امر محسوسی نیستش که ما بتوانیم از راه نقل به این برسیم. لذا نقل تاریخی نمیتواند ضرورت نبوت را بگه. نمیشه از راه نقل بگیم پیغمبری واجبه، نمیتونیم هم بگیم پیغمبری گزینش الهی یا غیر گزینش الهی، هیچ کنون ساکته. دقت کردین؟ حالا که نقل تاریخی متعارف معلوم شد، باستان شناسی هم به شرح ایزن، به تعبیر حضرت بابا صلی الله علیه و آله، اونم به شرح ایزن. خب حالا همین عرض میکنم، درسته، نگاه کنید فعلا بعد خواهم گفت، اتفاقا من گذاشتم تو اون روش عقلی، خواهم گفت انشاءالله که هیچ روشی در این بحث ما جایگزین روش عقلی یا نقلی معصوم، یکی از این دوتا. چی را معید بیاریم؟ الان به معصوم اینه که از روش نقلی میتونیم بگیم نه نقلی نیستشیم. حالا عقلی میتونه باشه، اون وقت نقل اونجا چه نقشی داشته باشه، میرسیم به اونا. اجازه بدید. خب اینم راجع به این ساعت مثل این که 11 گذشته، ها عجب، به من خیلی خوش میگذره انگار در معذر شما اصلا زمان زود میگذره، ببخشید. پس بنابراین تا اینجا ها رو رسیدیم که روش نقلی نمیشه، باستان شناسی هم که مثل نقل دیگه، فقط یه اشکال، یه نقطه داره، یه ویژگی داره که قبلا گفته بودم. چه اون ویژگی ای گفتید؟ یعنی ضعف است. این حالا اسمش رو میگه روش علمی، آخه این باستان شناسی از علوم به شما میده دیگه، ایشون حالا به این روش علمیه ای اومده فوز میده به اصطلاح. اتفاقا این ضعیف‌تر از نقله، برای خاطر اینکه در باستان شناسی تحلیل و تجزیه و فرضیه و برداشت و احتمالات وجود داره. اما در روش نقل خام که فقط نقل بکنه ها، مطلب نقل بکنه دیگه، اینا نیستش. اگه طرقش صحیح باشه قابل اطمینان تره. به هر حال حالا این ضعف بودنش و نبودنش کاری نداره، اینم جواب نمیده، چون که یه امر محسوسی نیستش. درسته. پس باقی میماند ان شاء الله عمری باشه در جلسه آینده روش عقلی رو بررسی کنیم به امید خدا، ببینیم چی میشه، و نقل معصومانه، این دوتا رو بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.